بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، الملاحظة الخامسة وفيها مطلبان. الأول في استحباب الخروج من المشعر قبل از طلوع شمس، الثانی ملاحظة المحسر در مطلب اول. سه بحث انجام می گیرد. بحث اول ملاحظه کلمات فقها من المتقدمین و من المتأخرین و من المعاصرین او فقل من المشایخ. استحباب خروج از مشعر قبل از طلوع شمس با قیدی که هست در کلمات اکثر فقها هست. ملاحظه بفرمایید، از متقدمین مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 190، ولا بحث عن فیض الانسان قبل طلوع شمس بقلیلن الا انه لا یجوز وادی محسر الا بعد طلوع شمس. و من المتأخرین جواهر جلد 19 صفحه 98 شاید باشد، عبارت محقق و یستحب لمن عدل امام الافاظه قبل طلوع شمس به قلیلن تا آخر همون عباره. محقق که میگیم رمز برای ده ها محقق، که شما اگه ملاحظه کنید میبینید این فتوا هست. بعضی ها در مستحبات مشعر ذکر کردن، بعضی ها در غیر مستحبات به مناسبت ذکر کرده. و من المعاصرین او المشایخ مستند جلد 12 صفحه 247 قبل طلوع شمس تا آخر اون عبارت جز مستحبات آورده. یکی مستحبات این است که حاجی ها قبل از طلوع شمس از مشعر الحرام خارج بشوند. واجب نیست، مستحب است. سیدنا الاستادم که طبعا للقوم همین فتوا را داده، ملاحظه کنید عبارتی دیروز خوندیم، این همین عبارته که می‌فرمان مستحب است که حجاج قبل از طلوع شمس به قلیلن مشعر الحرام را ترک بکنن، منتها از وادی محصر خارج نشان، همونجا گردش کنن، مثلا از وادی خارج نشون. کل متون فقهیه این عبارت رو دارد. شاید 99% این را جزء مستحبات آوردن، 1% ذکر نکردن، مثل مرحوم مفید در مقنعه جلد 7 صفحه 80 ذکر نکرده، اصلا این بحث ها عنوان نکرده، لابد دیگران هم هستن که ذکر نکردن. بعد میگم رمز این که اون چرا ذکر کرده، این چرا ذکر نکرده. این یه مطلب که یه فتوای مسلم بین 95% از فقها، شیخ ها بگیرید طبقه شیخ 10 نفر همون فتوا رو دادن، محقق 10 نفر همون فتوا رو دادن، مستند 10 نفر همون فتوا رو دادن. مطلب دوم این است که دلیل بر این حکم شرعی چیست؟ چه دلیل دارید بر استحباب خروج از مشعر قبل از طلوع فجر، قبل از طلوع شمس؟ دلیل بر این مطلب از ما ذکرنا روشن شده است. 3 روایت است در باب 15 از ابواب مشعر که رمز اون 3 روایت معتبره اسحاق ابن عمار است، که در این معتبره فهو احب الساعات الیه، به ما میفهم بهترین وقت همین قبل از طلوع شمس است. اون احادیث دیگر هم یاد داشت کنید، مهمش همین است. این در رابطه با دلیل بر استحباب. مطلب سوم این است که این مطلب با این خصوصیت مناسب نیست، خصوصا مثل سیدنا الاستاد. چرا؟ برای اینکه این استحباب علی تقدیر ثابت است و علی تقدیر قطعا ناتمام است. اون تقدیری که ثابت هست اون مسلکیست که ما انتخاب کردیم و گفتیم وقوف تا طلوع شمس واجب نیست. این احد المسالک بود دیگه، ادلش هم خوندیم. اگر گفتیم واجب نیست، میتواند بعد از طلوع فجر برود، میتواند قبل از طلوع شمس برود، البته حرکت قبل طلوع شمس مستحب است، این هیچ اشکالی نداره. دلیلش هم موثقه اسحاق ابن عمار است. روی این فرض اون فتوای 95% درسته، هیچ جای حرفی هم نداره. و علا تقدیر این حکم به استحباب غلط در اینجا. چرا غلط است؟ اون تقدیر دوم این بود که جماعتی از فقها می‌فرمایند منتهای وقوف در مشعر طلوع شمس است، تا طلوع شمس بقا واجب است، قبل از طلوع شمس خروج حرام است. اینم یه فتوا بود. تقدم الکلام این مباحث، تقدم الکلام دلیل این هم صحیحه معاویه ابن عمار علا طریق صدوق بود که اشراق سبیر کنایه از طلوع شمس بود. این هم یک مسلک بود دیگه. سیدنا الاستاد در ابتدای بحث این مسلک را قبول کرده. عبارت را ملاحظه کنید، یوم العید من الفجر الى طلوع شمس، کسی که فتوا میده تا طلوع شمس بقا واجب استحباب چه معنا میده؟ کسی که فتوا میدهد قبل طلوع شمس خروج حرام است، استحباب دیگه چه معنا میدهد اینجا؟ دقت کنید همین دو کلمه را در محاکمه بین اعلام در اینکه چرا جماعتی گفتن مستحب است، چرا جماعتی نگفتن. کسانی که گفتن مستحبن اونا غالب حد نیستن، کسانی که مستحب نگفتن اونا قائل به حدن. اگر تا طلوع شمس را واجب میدانن، خب استحباب دیگر معنا نداره. نه، در اینجا یه بحث دیگری است و اون بحث اینه که پس این روایات را چکار کنیم. موثقه اساق ابن عمار را چکار بکنیم؟ سه روایت است که میگه احب علیه. این یه بحثی است که ارتباط به ما ذکرنا ندارد. کسی که میگوید بقا تا طلوع واجب است، این نمیتوانه فتوایی به استحباب بده. روایات لابد باید یک کاری بکنه. روایات چه بکنیم؟ تقدم الکلام در تحقیق بین مسلکین جواب از این شبه تقدم الکلام. اگر گفتید چی بود؟ ما چی از این روایات جواب دادیم اگر قائل به حد شدیم؟ همه فراموش میکنن، یاد نمیگیرن که فراموش کردن. گفتیم اینا رو همه رو حمله بر تقیه میکنن. در اون مطلب اختیار احد المسلکین علا تقدیر، گفتیم این روایات با صحیحه موافق است، علا تقدیر مخالفت یا قائل به تساقط میشیم یا قائل به رجوع مرجحات میشیم. دقت بکنید بحثا، یعنی این دقت نکردن طلبا همه جا هست، در تمام ازمنه بوده. مرحوم آقای هلیان نوشته، من دیرمون نوشته را از مرحوم ناینی داشت. مرحوم ناینی جزوه ایشون رو مطالعه کرده بود، بعد نوشته بود که شما را مثل اون دو نفر که چاپ کردن نوشته. من کجا اون مطلب را گفته؟ من اینو میگویم، این همیشه بودی که طلبه ها کار نمی کنن. اون کاری که باید بکنن وقتی میفهمن باید کار بکنن که دیگه تمام نیروها ازشون گرفته شده. این در رابطه با مطلب اول. پس در مطلب اول چند جهت بس شد؟ یک، کلمات فقها. دو، دلیل بر استحباب. سه، مناقشه در استحباب. دقت کردید؟ این مناقشه در استحباب نتیجهش این شد الا تقدیر استحباب درسته، الا تقدیر استحباب غلطه، نمیشه فتوای به استحباب داد. این کل سه مطلبی که در ملاحظه خامس بیان شد. مطلب دوم این جمله هست که سیدنا الاستادم آورده، همه فقها ها آورده، عبارت شیخ ها خوندیم، همه این جمله را دارن، میگن مستحب از خروج قبل طلوع شمس با این شرط که از وادی محصر عبور نکند یا داخل در وادی محصر نشود. شیخم داشت، محققم داشت، مستندم داشت، سیدنا الاستادم داشت. بخوانید این عبارت سیدنا الاستادم، من نیاورده. و مستحب است انوادی، این همشون این عبارت رو داره. شیخ طوسی داشت، محقق داشت، مستند داشت، سیدون الاسناد داشت. این مطلب دوم این بحثه. در وادی محصر جهاتی باید بحث بشه. یکی از اون جهات این است که این وادی از چه قسمتی است؟ آیا جزء مشعر است یا جزء منا است؟ که این بحث خیلی مهمی بود، انجامم شد، ثمره این بحثم تقدم الکلام. اگر گفتیم جزء مشهر است، جزء مناست، مشکله مسئله قربانگاه ها حله. اگر گفتیم نیست، قربانی در قسمتی از قربانگاه های در منا اشکال داره، برای اینکه در خارج از منای قربانی باید در منا باشه. اینو توضیح دادیم دیگه. ما نظریمون این شد که وادی محصر جزء منا هم نیست، جزء مشعر هم نیست. این یه مطلب که این مکان از نظر جغرافیایی جزء کدام یک از این دو جاست؟ آیا جزء مشعر است یا جزء مناست؟ ما نظرمون این شد که لاحظا و لازاک. دلیل بر این مطلبم دو تا روایت بود که تقدم الکلام. این یه مطلبه که در وادی محصر باید بحث بشه. به حمدالله بحثم شد، به نظرم خیلی هم خوب بحث شد. مطلب دوم این است که دلیل بر این حکم چیست؟ لا یجوزل عبور یا لا یجوز الخروج، دلیلش چیست؟ دلیل بر این روایت مدعا صحیحه هشام ابن حکم است. حدیث دو از باب 15، لا تجاوز وادی محصر حتی تطلع الشمس. لذا کما ذکرنا کلمات قدما هم داشت، شیخ هم میگفت عبور نکنید الا بعد از طلوع، شرایع هم میگفت لا تجاوز الا بعد از طلوع، مستند سیدنا الاستاد هم میفرمان تجاوز نکنید الا بعد از طلوع. دلیل بر این حکم این صحیحه هشام ابن حکم است، باب 15 حدیث 2. در حکم عبور مورد اختلاف است. ماتی از محققین مثل صاحب مهذب قاضی میفرمایند این حکم تحریمی است. عبور از وادی محصر حرام است. سیدنا الاستادم کلامش ظهور در دارد، اگه خود کلام ظهور ندارد کلمه بعدیش رو زمیمه بکنید. دنبال لا یجوز میفرماید و این عصا، کلمه و این عصا قرینه است که مراد از لا یجوز حرمت است، کراهت که معصیت ندارد. ملاحظه کنید کلام سیدنا الاستادا، لو خرجه میفهمه و این عصا الله، این که کفار نداره. این کلمه را قرینه قرار بدید که مراد سیدنا الاستاد طبعا للقاضی در مهذب حرمت عبور از وادی محصر است. جماعتی از محققین مثل علامه، بلکه مستند، اینا میگن نه کراهت داره، حرمت نداره. بر منشأ این اختلاف در این است که نهی از تجاوز نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی. ظاهر نهی نهی تنزیهی است، تحریمی است. کسانی که میگوین نهی تنزیهی است میگن جمله خبریه هست و دلالت علی الحرمت ندارد، مثل صاحب مستند که مکرر نقل کردیم فرموشی ایشون رو که اساسی هم ندارد. جمله خبریه در مقام انشاء آکد در وجوب و حرمت است، از جمله انشائیه کما اوضحنا مرارا. فعلیه مطلب دوم این است که ولو فقها ها اون 95 اینو در مستحبات آوردن، میگن کراهت داره خروج، یعنی مستحب است بماند، ولیکن ظاهر نه ظاهر اولیش تحریم است. شبهه مرحوم نراقی هم ناتمام است. این هم مطلب دوم که عبور از وادی محصر حرام است. طبعا اگر این معنا را گفتید باید این صحیحه را با روایاتی که میگوید یجوز الخروج معارضه قرار بدید، مشکلش را حل کنید کما تقدم الکلام. اگر گفتیم که راحت است که مسئله نیست، موافق میشه با ما که گفتیم یجوز الخروج، یجوز الخروج ولی ازدواجی محصر باشه، کراهت داره. به قرینه اون صحیحه معاویه ابن عمار علا طریق صدوق گفتیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از طلوع فجر حرکت کرد، خروج مشعل جایز است. البته این چند متر کراهت داره به مقتضای نهی که در این روایت آمده، هیچ منافاتی بین اون و این مطلب نیست. جواز خروج با کراهت می سازد، مشکلی هم نداره. پس این هم مطلب دوم در وادی محصر که عبور ما جواهر را که نگفتیم، شما از کجا در آوردی؟ و کزن نهی جواهر در ذهنم بود، من مستند را گفتم، جواهر را نگفتم. جواهر هر چی گفته و کزن نهی در صحیحه شاید فایده نداره، من مستند را گفتم. اگر جواهر را میخواستم بگیم دیگه بحث خیلی طولانی میشد. فرمایش مستند و اگر اشتباه نقل کردم بفرمایید.
مستند فقط همین مقدار که قصور عارفات تحریم حکم الاکثر به کراهت
نهی. آره نه، میگه لاحتمال الجمله الخبریه، اینم داره بخون، لاحتمال الجمله الخبریه. فعلیه در این کلام که لا یجوز لا یصل الی وادی محصر، دو مطلب گفته شد. چه مکانی است دلیل بر کراهت یا حرمت چیست، این دو مطلب گفته شد. مطلب سومی که در این وادی محصر بحث شده، روایات هم زیاد دارد، که اگر عبور از وادی محصر کرد کفاره دارد یا ندارد. این را فقط سیدنا الاستاد ذکر کرده. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به دنبال حکم به حرمت فرمایند گرچه معصیت کرده است ولیکن کفاره ندارد. والوجه فی ذلک واضحون، برای اینکه کفاره احتیاج به دلیل دارد. اکثر محرمات کفاره ندارد، 95% محرمات کفاره ندارد. ما شک داریم که در عبور از وادی محصر کفاره دارن یا ندارد. حقی نست ندارد. اگر مکروه هست که واضح هست، اگر حرمت هم هست دلیل بر کفاره نداریم، مقتضای اصل عملی عدم کفاره هست. فعلیه ما افاده رضوان الله تعالی علیه من عدم الکفاره درست نه. قلنا بالحرمت اولم نقل بالحرمت. دو نکته دیگر در این وادی محصر هست، سه نکته. یک، بل اتفاق میگن دویدن در وادی محصر مستحب است، هر وله میگوین این مستحب است. دلیلش هم همین روایات است که حتی در بعضی از این روایات اعمال مسلم اگر کسی این کار رو انجام نداده وارد منا شده، ان فرمودن برگردید انجام بدید. حالا مقدارش هم بعضی تهدید کردن به مقدار 100 متر از این وادی این مستحب است دویدن، سرعت، حالا ندویدن، تند کردن. این مطلب. مطلب دیگر در وادی محصر، این روایت را کماترا صاحب وسائل در باب هفت از وقوف و عرفات نقل کرده. باب هفت وقوف در عرفات را ملاحظه بفرمایید. حدیث 4. کما اینکه صاحب وسائل این حدیث را در باب 15 از ابواب مشعر ذکر کرده. حدیث 2 باب 15 را ملاحظه کنید. در این حدیث تقریبا یک سردرگمی بین محدثین رضوان الله تعالی علیهم هست. در عبور از وادی محصر در فقه در دو جا بحث شده. یک، عبور از وادی محصر نسبت به کسانی که در شب هشتم از منا می روند به طرف عرفات، از مکه حرکت میکنن، میان منا، از منا، از وادی محصر عبور میکنن، میرن در عرفات، لذا مورد بحثه که در این عبور برای چه کسانی جایز است، برای چه کسانی جایز نیست. در بعضی روایات دارد امیرالحاج نه، بگذار همه مردم برن، بعد او حرکت بکنه بره به طرف عرفات، بقیه مردم عبور از وادی محصر کنن برن به طرف عرفات. اینجا رو میبینید در وقت ورود در عرفات این بحث در فقه آمده که عبور از وادی محصر قبل از طلوع شمس برای چه کسی جایز است، برای چه کسی جایز نیست. میبینید همین حدیث را در باب هفت صاحب وسائل آورده. باب هفت مربوط به حرکت از مکه به عرفات. کما این که مورد دوم که این بحث انجام شده در ورود به مناست، خروج از مشعر و ورود به منا، این بحث میبینید بین فقها هست. کماترا سیدنا الاستاد اینجا آورده دیگه، این تنها ایشون این کارو نکرده. عرض کردم کلمات یک مقدار صاف نیست برای اینکه بحث در دو جایه، لذا بعضی از محققین آمدن میگن که اصلا این امکان داره که یک لفظ بگوید دو معنا اراده بکند، هم ورود را بگوید هم خروج را بگوید. این بحثی که خودتون ملاحظه کنید دیگه، اگر وضع نهی مشخص نیست تحقیق در این هم دیگه حالا باز بحث داره دیگه. استعمال در جامعه، استعمال لفظ در دو معناست. حالا این بحث داره، این فایده نداره بحث، و اینکه اصل نهی وضعش روشن نیست. مطلب دوم که همه بحث کردن و اون این است که میفرماین لا تتجاوز محصر، مراد از تجاوز چیه؟ اکثر فقها میگن مراد از تجاوز خروجه. اگر مراد از تجاوز را خروج گرفتید، معناش این است که بین طلوعین در وادی و محصر حرمت هم ندارد، کراهت هم ندارد. بعضی از فقها ها میگویند مراد از تجاوز دخول در وادی محصر است، خروج نیست. اکثر کلمات فقها ها با قرائن روشن میشه که این فقیه مرادش دخول است، آن فقیه مرادش خروج است. کلمه ظهور در خروج دارد. آیه مبارکه سوره کهف، این مطلبی بود یه هفته قبل میخواستم بگم، روی جهتی نگفتم، حالا آیه رو فراموش کردم. ولما جاوزا اینه ها، آیه در سوره کهف دیگه، تجاوز در اونجا به معنای رها کردن مکان است، خارج شدن از محوطه است. اکثر کلمات لغویین هم تجاوز را به معنای خارج شدن از صحنه میگیرن، خارج شدن از محوطه میگیرن، خارج شدن از مکان میگیرن. آیه نیامد نسیاهوته هما، نمیدونم آیه چندم، خودتون ملاحظه کنید. فلما جاوزا به این مضمونه. احسن. اون تجاوز به معنای عبور از منطقه، رد شدن بعد فهمیدن که ماهی ها در رفتن. فعلیه، آیه چند بود؟ 62 از سوره کهف. لغویین هم همین را میگن. لذا این بحث هم در وادی محصر که مورد بحث تحریمن و کراهتن هست، که آیا مراد حرمت دخول است یا مراد حرمت خروج است. اگر حرمت دخول باشه همون وجوبه الا طلوع شمس، اگر خروج باشد ربطی به مسئله طلوع شمس ندارد. فعلیه در ملاحظه 5 دو مطلب بیان شد. یک، ما افاده سیدون الاستاد من الاستحباب. دو، ما افاده سیدون الاستاد من عدم الوصول الى وادی محصر. این هم ملاحظه 5. ملاحظه 6 شاید 3 کلمه باشد. یکی مراد از احوتی که فرموده بعد از فتوا چیست؟ اونم مثل استحباب یا نه اون یه معنای صحیحی داره. دو، شاید این باشد که این حدیثی که شاید 10 مرتبه 10 روز بیشتر خوندی، یه جمله توضیحی میخواد اسبه که ما توضیح ندادیم، شما ها رو هم سوال نکردیم. هر جای روشنی سوال کنید. کلمه اسبهه چه جور معنا کنیم که مقارنه نیت با طلوع فجر باشد و چه جور معنا کنیم که نیت بعد از نماز باشد؟ این حدیث رو حتما ده مرتبه بیشتر نوشتیم، من که ده مرتبه بیشتر نوشتیم. این حدیث اجمال دارد. این هم شد اگر رسیدیم فردا بیان میکنیم. مطلب سوم این است که رکن از وقوف چیست، واجب از وقوف چیست. من الفرق بین رکن و بین واجب که انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد.